أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة. فصل في الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، بعد از اینکه با نظر منکرین حجیت خبر واحد و ادله سگانشون آشنا شدیم و هر سه دلیل اونها رو که آیات ناحیه‌ای از عمل به غیر علم بود و روایاتی که از اخذ به خبر واحد منع میکرد و اجماعی که سید مرتضی ادعا کرده بود و هر سه دلیلشون رو ابطال کردیم، وارد میشیم در نظریه مشهور علما که طرفدار حجیت خبر واحد فی الجمله، یعنی با قطع نظر از شروطی که برای حجیت خبر واحد قائل هستیم قائل شده اند. قائلین به حجیت خبر واحد که به نحو موجبه جزئی خبر واحد رو حجت می دونند، به ادله اربعه، یعنی آیاتی از قرآن، روایاتی از سنت، بنای عقلا و اجماع تمسک کردن. ابتدا وارد میشیم در بحث آیات قرآن و اولین آیه ای که خب 5 آیه رو مرحوم آخوند در کتاب کفایه مورد استناد قرار خواهند داد. اولین آیه، آیه 6 سوره مبارکه حجرات، که عزیزان لازمه بدونند وقتی پیامبر مکرم اسلام شخصی به نام ولید ابن عقبه رو برای جمع آوری زکات از قبیله بنی المصطلق اعزام فرمودند، وقتی ولید به نزدیکی محل سکونت این قبیله رسید و در بین قبیله پیچید که نماینده پیامبر برای جمع کردن زکوات و صدقات میاد، برای استقبال از نماینده پیامبر در ورودی محل جمع شده بودند. اما از سوی چون از قبل از اسلام بین ولید و این قبیله سوء تفاهماتی بود، ولید این اجتماع رو ازش احساس خطر کرد و سریع به محضر پیامبر برگشت و عرض داشت: یا رسول الله، اینا نه تنها ممانعت از پرداخت زکات میخوان بکنن، بلکه قصد داشتن اصلا به من حمله بکنن. خب قاعدتا کسی که مانع زکات باشه، اونم برای شخص معصوم و شخص پیامبر، منکر ضروری دین شده اگر واقعیت داشت، میشد پیامبر دستور به برخورد به اونها بده. اما در اینجا فرشته وحی نازل شد بنابر شأن نزولی که هست و آیه رو آورد که: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسقی برای شما خبر آورد، فتبینوا، لازم است تبین و تفحص کنید، بررسی کنید، برای اینکه اگر تفحص نکنید، ان تصیبوا قوما بجهاله نکنه یه وقت در اثر برخورد جاهلانه اصابت جاهلانه ای بکنید، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، و به خاطر کاری که انجام دادید بعدن پشیمون بشید. حالا این آیه رو که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، هفت بیان در رابطه با استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد وجود داره. مرحوم آخوند در متن کفایه به سه وجه از وجوه استدلال به این آیه تمسک کردند و در هر سه وجه هم مفهوم شرط آیه ان جاءکم مورد توجه قرار گرفته. اولین وجهی رو که مرحوم آخوند نظرشون اینه که این وجه از هر وجوهه، شاید دلیلش هم این باشه که خب به هر حال اشکالاتی که بر وجوه دیگر وارده بر این وجه وارد نیست، به خاطر سالم بودن از اشکالات آشکارترین وجوه این وجهه. اون اینه که بگیم آقا موضوع در این آیه خود نبأ، این خصوصیت و شرطی که اومده جزء موضوع نیست. ما یه موضوعی داریم، یه محمولی داریم، شرطی هم برای محمول یا حکم ذکر شده. موضوع شد النبأ، نه نبأ الفاسق ها، حواستون باشه عزیزان، النبأ خود نبأ. حکمش از تبینو که فعل امر استفاده میشه، امر دلالت بر وجوب میکنه، پس حکم میشه وجوب تبین. اما یه شرطی هم برای این حکم هست، تبین کی واجبه از خبر؟ ان جاءکم الفاسق، اگر فاسق بیاره. پس در واقع گویا جمله اینجوری آیه، اگر بخوایم راحت تر تلقیش بکنیم، اینه که النبأ یجب التبین عنه، به شرط مجیء الفاسق به. پس خبر وجوب تبین داره، یعنی حجت نیست مشروط به این چون رو فاسق بیاره. خبری رو که فاسق آورده تبینش واجبه، اصل خبر موضوع، تبینش واجبه مشروط به این که او رو فاسق آورده باشه. خب وقتی اینجور شد النبأ یجب التبین عنه به شرط مجیء الفاسق به، بخوایم مفهوم بگیریم، خب میدونید ما وقتی مفهوم میگیریم موضوعی که در منطوقه باید اینجا باشه، محمولی که اونجاست باید اینجا باشه، شرط و شروطش، خب فقط ایجاب و نفی فرق میکنه چون مفهوم مخالفه. پس النبأ موضوع بود، در مفهوم هم باید بگیم النبأ موضوعمون. فقط اون یجب التبین میشه لا یجب التبین عن، کی؟ اگه شرط منتفی بشه، به شرط عدم مجیء الفاسق بالخبر، اگر فاسق اون خبر رو نیابو، نتیجهش این میشه که پس خبر عادل تبیین نداره، یعنی باید بهش اعتنا کرد، خبر عادل حجته. این تعبیرات رو توجه کنید حالا تا برسیم به ادامه بحثمون. مرحوم آخوند فهمد که وقد استدل للمشهور، استدلال شده به نفع مشهور که قائل به حجیت خبر واحد شدن فی الجمله، بلا دلت الاربعه، ادله اربعه، گفتم پنج آیه از آیات، روایات، بنای عقلا و اجماع. اما اولین مورد فصلون، فصلی رو ترتیب میدیم، فی الآیات التی استدل بها، در مورد آیاتی که استدلال شده به اون آیات. بر چی؟ معلومه دیگه، علی حجیت خبر الواحد، آیاتی که برای حجیت خبر واحد مورد استدلال واقع شدند. فمنها، یکی از اون آیات، یکی از پنج آیه ای که میخواییم بگیم، آیت النبع، به اعتبار که لفظ نبع در این آیه به کار رفته، خیلی از آیات سوره ها اینجوری هم دیگه، لفظی که در اونجا هست به اعتبار اون لفظ اسم میذارن برای آیه، مثلا آیت الکرسی یا آیه ولایت و امثال اینها، به اعتبار اون کلمه ای که در اون آیه درشته و مورد نظر هست. اینجا هم چون کلمه نبع در آیه اخذ شده، لذا اسم آیه شده آیه نبع، آیه خبر، گزارش. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا، عرض کردم آیه ششم سوره مبارکه حجرات، ای کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق بنبع، جاء لازمه، اما بابای بنبع متعدی شده دیگه، ان جاءکم فاسق، اگر آورد فاسقی مثل ولید ابن عقبه بنبع خبری رو، فتبینوا، تبین کردن واجبه، باید تبین کنید. خب حالا مرحوم آخوند فهمید که یمکن تقریب الاستدلال بها من وجوهن، میشه به این آیه به هفت وجه استدلال کرد که سه تاشو در کفایه خواهیم خوند. از هر اوها ظاهرترین اون وجوه، دلیلش هم گفتم چون از اشکالاتی که بر وجوه دیگر وارده، این وجه سالمه، اشکالات بر این وجه وارد نیست. از هر اون وجوه اینه که انهو، این استدلال، استدلال به آیه من جهت مفهوم شرط، با توجه به مفهوم شرط بخوایم به این آیه تمسک بکنیم. و ان تعلیق الحکم به ایجاب تبیین ان النبع الذی جاء به علی کون الجائی به الفاسق یقتضی انتفاعه عند انتفاعه، دو تا خصوصیت ترکیبی رو توجه کنید. ان که در مقام تفسیر استدلال به مفهوم دیگه، استدلال مفهوم شرط، میخواد اون رو تفسیر بکنه که استدلال مفهوم شرط چی جوریه. اسمش تعلیق، ان تعلیق الحکم به ایجاب تبیین، خبرش یقتضیه که حدود دو سطر دیگه میاد. اون وقت خود تعلیق مصدر دیگه، علا کون متعلق به این تعلیقه. خب حالا ترجمه میکنم عبارت رو. پس ظاهرترین استدلال های به این آیه استدلال به مفهوم شرطشه. استدلال به مفهوم شرط چجوریه؟ و ان تعلیق الحکم، معلق بودن حکم، کدوم حکم؟ حکم به ایجاب تبیین ان النبأ الذی جاء به، واجب بودن تبیین از خبری که آورده شده، وجوب تبیین از خبری که آورده شده معلق است، این وجوب تبیین، این حکم به ایجاب تبیین معلق است، علی کون الجائی به، بر بودن آورنده اون خبر، بابا متعدی شده ها، علی کون الجائی به، بر بودن آورنده اون خبر، الفاسقه، خبر کون. پس اگر خبر اگر آورنده اش فاسق است، یجب التبیین. خب این تعلیق حکم به ایجاب بر فاسق بودن اینکه شرطش فاسق بودن آوردن خبره، یقتضی این تعلیق اقتضا می کند انتفاعه عند انتفاعه، منتفی بودن ایجاب تبیین رو، اینکه تبیین واجب نیست، عند انتفاعه به هنگام انتفاع کون الجائی بهی الفاسقه، اگر آورنده انتفاع شرط دیگه، اگر آورنده فاسق نبود. خب پس اگر آورنده فاسق نبود تبیین واجب نیست، حجته اون خبر، حجته. این نحوه استدلال، نحوه استدلال. حالا مرحوم آخون میخواد بگه که این استدلال چطور به عنوان ازهر الاستدلالات مطرح شد. چون مرحوم شیخ اعظم که استدلالشون رو خواهیم آورد در کتاب شریف رسائل، خاطرتون هست فرمودن که استدلال بر آیه نبع برای حجیت خبر واحد نیفون و اشرین، بیست و چند اشکال داره که عمدهش قابل ذب، قابل دفعه. فقط دو اشکال اساسی میمونه. حالا آخون میخواد بگه اون دوتا اشکال بر این استدلال ما وارد نیست، بر این بچه که ما آوردیم اون دو اشکال غیر قابل ذب وارد نیست. اون دو اشکال چیه؟ ابتدا توجه بکنید عزیزان، قضیه شرطیه از یه نگاه بر دو قسمه. قسم اول که عمده قضایای شرطیه هستند، اینه که در یک قضیه برای حکم، حکم موجود در اون قضیه، شرطی آورده بشه. غالبا اینجوریه دیگه. مثلا شما میگید این جا اک زیدون فاکرمه، زید موضوعتون، وجوب اکرامش حکمتون، مجیء شرطتون. میخواید بگید آقا این زید اگر اومد اکرامش بکن، خب اگر نیومد اکرامش نکن. حالا دقت کنید ببینید، پس اون اگر اومدن ربطی به وجود زید نداره ها. زید چه بیاد چه نیاد هست، منتها اگر اومد اکرامش واجبه. اگر همین زیدی که هست نیومد در جای خودش موند، اکرامش واجب نیست. این یه بخشه که میگه ما شرط در اونجا مبین و محقق موضوع نیست، موضوع با قطع نظر از شرط خودش هست. قسم دوم قضایای شرطیه ای که شرط محقق موضوعه، اگه این شرط نباشه اصلا موضوعی نیست. اگر این شرط نباشه اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، موضوعی هم محقق نخواهد شد. مثال معروفش رو بارها شنیدید دیگه، این رزقت ولدن فختنهو، اگر خداوند به شما پسری داد، فرزند پسری داد، ختنش واجبه. پس موضوعمون فرزند پسره، حکممون وجوب ختانه، اما شرط این رزقته، این رزقته. خب این رزقته ولدن، تازه اگر این شرط محقق بشه موضوع برای ختان پیش میاد. اگر فرزندی به تو داده شد موضوع وجوب ختان میاد، اگر فرزندی داده نشد اگه این شرط نبود اصلا موضوع نیست. خب این که وقتی شرط نباشه موضوع نیست، این به حکم عقل دیگه، عقل خودش اینو میفهمه، این از باب مفهومداری نیست. مفهوم اونجایی است، بحث مفهوم اونجایی است که موضوع دست نخورده هست، چه حکم باشه چه نباشه. زید هست چه بیاد چه نیاد، اما در اینجا اگر شرط نباشه، شرط منتفی بشه، اصلا موضوعی نیست برای ختان. یا این رکب الامیر فخذ رکابه، اگر فرمانده سوار شد، امیر سوار شد، رکابشو بگی، رانندگیشو بکن. خب اگه سوار نشد چی؟ خب اینجا به حکم عقل وقتی سوار نشد معنا، رانندگی معنا نداره، اخذ رکاب معنا نداره. خب حالا اینو داشته باشید. از جمله اشکالاتی که بر مفهوم شرط این آیه شده اینه که فکر کردن که ما قضیه شرطیمون در آیه از قسم دوم از قضایای شرطیه است که شرط محقق موضوعه. فکر کردن که موضوع وجوب تبیین اونگونه که ما گفتیم نیست، طبیعت نبأ نیست، بلکه نبأ الفاسقه. لذا اومدن گفتن آقا ای قضیتون اینه که نبأ الفاسق این جی ابه اگر آورده شد یجب التبیان، وقت اگر نبع الفاسق آورده نشد خبری آورده نشده دیگه، نبع الفاسقی نیست، چیو میخوای تبیان کنی؟ پس موضوع وجوب تبیان اینجوری گفتن دیگه، گفتن موضوع وجوب تبیان نبع الفاسق بود. وقتی وجوب، وقتی خبر الفاسق نباشه موضوعی برای وجوب تبیین نخواهد بود. حالا یا اصلا خبری نیامده یا عادل خبر آورده. گفتن این از باب مفهومداری جمله شرطیه نیست. بلکه این از باب اینکه موضوع از بین رفت، در حالی که در مفهوم، مفهوم و منطق موضوعشون باید یکی باشه. پس این اشکال مرحوم آخون فهمد که اینکه مخفی نباشه با تبیینی که ما کردیم این اشکال وارد نیست. تقریب ما از آیه این نبود که نبأ الفاسق موضوع باشه. ما گفتیم موضوع چیه؟ موضوع در قضیه شرطیه خود نبأه، نه نبأ الفاسق. مجیء الفاسق به یعنی آوردن فاسق شرط بود، شرط حکمه، جزء موضوع نیست. فاسق بودن رو در موضوع عقل نکردی. وقتی این گونه شد پس دیگه اشکال وارد نیست. ما گفتیم آقا نبأ الفاسق اگر در موضوع اخذ شده بود بله حق با شما بود و این اشکال قابل ضبط نبود، اما نظر ما اینه که موضوع طبیعت النبأ، خود نبأ، النبأ ان جاء به الفاسق یجب التبین. اگر خبری باشه، اگر این خبر اگر فاسق آورده وجوب تبین داره. این نبع دوباره ببینید هست، اگر فاسق نیاورد یعنی عادل آورد تبین واجب نیست. پس اینجا نمیتونی بگید این از باب سالبه به انتفاع موضوعه، یا چون قضیه محقق شرط محقق موضوعه پس جای مفهوم نیست. نخیر، خیلی هم جای مفهومه و مشکلی نیست. توجه کنید، فهمت ولا یخفا انه علی هذا تقریر مخفی نماند. بنابر تقریری که ما آوردیم گفتیم موضوع در قضیه ما طبیعت نبع هست، نه نبع فاسق. لا یردو اون اشکالی که آخوند فرموده و گفته وید قابل ازم، بس اون اشکال وارد نیست. لا یردو ان شرط فی القضیه لبیان تحقق الموضوع، اینکه شرط در این قضیه برای بیان تحقق موضوع. نخیر، بر اساس تقریر ما شرط به عنوان قید حکم ربطی به موضوع نداره. فلا مفهوم له او مفهومه الصالبه بانتفاء الموضوع، تا اینکه بعدم بگید آقا قضیه شرطیه که برای تحقق موضوع باشه مفهوم نداره، یا مفهوم هم اگر داشته باشه صالبه بانتفاء موضوعه، پس استدلال درست نیست. نه خیر، اصلا لا یرد، چنین اشکالی وارد نیست. ففهم شاید اشاره باشه به اینکه فرقی بین این دوتا نیست، اینکه قضیه شرطیه برای تحقق موضوع باشه یا صالبه به انتفاع موضوع باشه. اون وقت با نعم مرحوم آخون استدراک میکنه، میگه بله این شرط، این اشکال میدونید کجا وارده؟ این اشکال در اون استدلالی وارده که شیخ مطرح کرده. اگر استدلالی که شیخ و بعضیها مطرح کردن، گفتن آقا موضوع وجوب تبین طبیعت نبع نیست، بلکه موضوع وجوب تبین نبع فاسقه، نبع فاسق، یعنی اذا تحقق نبع الفاسق یجب التبین. خب معلومه، عقل میگه اذا لم يتحقق نبع الفاسق لا یجب التبین، که نبودن خبر فاسق یا اینه که اصلا خبری نیامده، یا خبر عادله، آورنده خبر عادله. مرحوم آخون میگه اون اشکالی رو که ما گفتیم مثلا وارد نیست، بر مبنای ما وارد نیست، بر این تفسیر، بر این نحوه استدلال وارده و قابل ذبم نیست. پس ببینید، نعم گفتیم اشکال وارد نیست، این نعم استدراک از اون لایرده. در یک جا این اشکال وارده که لوکان شرط هو نفس و تحقق نبع، اگر شرط رو، لوکان شرط هو نفس و تحقق نبع، شرط خود تحقق نبع باشه، یعنی محقق موضوع باشه، و مجیء الفاسق به، آوردن فاسق بالخبر، خبر آوردن فاسق اگر موضوع باشه، لو کان این چنین، جواب لو کانت القضیه و شرطیه، تو اونجاست که قضیه شرطیه مسوقتا لبیان تحقق الموضوع، در مقام بیان تحقق موضوع خواهد بود و اشکال اونجا وارد میشه، اشکال وارد میشه. با ما انه، مرحوم آخوند میخواد بگه نه اصلا ما میتونیم به نحو دیگری استدلال بکنیم که بازم استدلال به آیه نبع مواجهه با اشکال نباشه، اشکالش دفع بشه. بر فرض که جمله شرطیه در این آیه جمله شرطیه است که در مقام تحقق موضوع وارد شده. ولی باز هم ما میتونیم به این آیه استدلال بکنیم. به این بیان که میگیم ظاهر آیه شریفه اینه که تنها چیزی که تبیین لازم دارد خبر فاسقه. فقط خبری که فاسق بیاره تبیین لازم داره. حالا این رو از ظهور انجاکم فاسقون به نبعی فتبینو استفاده میکنیم، این انحصار رو. خب وقتی انحصار بود مفهومداری هم میاد. اگر علت منحصر شد، تنها علت برای وجوب تبیین فاسق بودن آورنده خبر بود، اونجا دیگه اگر علت انحصاری نباشه این موضوع به اصلاح موضوع دیگه ای باشه، یا اصلا یک صورت نیه که اصلا خبری نیومده باشه تا تبیین بخواد، یا خبری هست ولی آورندهش فاسق نیست، عادله. بازم تبیین نمیخواد، چون تبیین فقط مال خبری بود که آورندهش فاسق باشه. خب پس وقتی آورنده خبر عادل باشد تبیین واجب نیست، وجوب تبیین منحصرا مال خبر فاسقه، از اینجا معلوم میشه که خبر عادل حجته. اون تا بعدش مرحوم آخوندی فتدبری داره که شاید اشاره باشه به این که وقتی شرط رو محقق موضوع بدونید، هدف از آوردن شرط بیان موضوعه، دی حصر رو نمیشه ازش استفاده کرد، این استدلالتون مواجهه با اشکاله و این استدلال رو نمیشه قبول کرد. توجه کنید، مع انه يمكن ان يقال، گذشته از این که شعنچنین ممکنه گفته بشه، ان القضیه ولو كانت مسوقه لذلک، این که قضیه، این قضیه شرطیه هر چند آورده شده لذلک، یعنی برای بیان تحقق موضوع، الا انها ظاهره في انحصار الموضوع، منتها این قضیه ظهورش در انحصار موضوعه، یعنی تنها موضوع برای وجوب تبیین فاسق بودن آورنده خبره، فقط این موضوع تبیین داره. ظاهرتون فی انحصار موضوع وجوب تبیین فی النبأ الذی جاء به الفاسق، منحصر است موضوع وجوب تبیین، منحصر است فی النبأ الذی، متعلق به انحصارها، فی النبأ الذی، در اون خبری که جاء به الفاسق، آورندهش فاسق باشه. فیقتضی، این انحصار، فیقتضی این انحصار موضوع در نبأ فاسق، انتفاع وجوب تبیین عند انتفاعه، منتفی شدن حکم رو، منتفی شدن وجوب تبیین رو به هنگام انتفاع اون نبأی که فاسق آورده موضوع، و وجود موضوع آخر، و وجود گرفتن موضوع دیگر که خبر بشه خبر عادل، خبر بشه خبر عادل. فتدبر، که عرض کردم ممکنه کسی بگه که نخیر، در قضایای شرطیه ای که شرط محقق موضوعه نمیشه انحصار رو فهمید، دلیلی بر انحصار نیست، پس این استدلالتون رو نمیشه پذیرفت. اما با لکن نهو توجه کنید، مرحوم آخوند میخوان دومین اشکالی رو که بر آیه نبع وارد شده و از نظر مرحوم شیخ در رسائل غیر قابل ذبه مطرح بکنه، و اون این که در آیه نبع تعلیلی است، ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. میگن آقا حکم وجوب تبیین در خبر واحد رو، در خبر فاسق رو در زیل آیه علتش رو بیان کرده که علتش، علت وجوب تبیین اینی که این برخورد جاهلانه ممکنه پیش بیاد، چون خبر فاسق علم‌آور نیست. اون مستشکل میگه که این علت علم‌آور نبودن، جاهلانه بودن، اختصاص به خبر فاسق نداره، در خبر عادل هم، خبر عادل هم علم‌آور نیست. پس این تعلیل عمومیت داره، ولو صدر آیه مفهوم شرط ازش گرفته بشه، ولی این تعلیل عمومیت داره و جلوی اطلاق صدر آیه رو میگیره. پس نمیشه گفت این جمله شرطیه مفهوم داره، اینم اشکاله غیر قابل ضبط، که منتها مرحوم آخوند خواهند فرمود که میشه جوابش داد. ولکنه یشکل، منتها باز اشکال میشه روی استدلالی که ما کردیم، گفتیم النبع مطلق نبع، ان جاء به الفاسق یجب التبین. خب درسته، مفهوم رو گرفتید شما، خبر عادل وجوب تبین نداره، اما عموم تعلیل زیل رو چیکار میکنید؟ مشکل به انه شأن چنینه، لیس لها ها هنا مفهومون، نیست برای قضیه شرطیه در این آیه مفهومی. ولو سلم ان امثال لها، هرچند قبول بکنیم که امثال این قضیه شرطیه ظاهرتون فی المفهوم، اگه جای دیگه هم قضیه شرطیه مفهوم داشته باشه، اینجا مفهوم نداره. چرا؟ چرا یشکل؟ چرا مفهوم نداره؟ دلیل تعلیل اون اشکال، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة، برای اینکه اون تعلیلی که در ذیل آیه اومده و گفته برخورد جاهلانه ممکنه انجام بشه در صورت عدم تبیین، إصابة القوم بالجهالة، اون تعلیل که ممکنه به إصابة القوم بالجهالة باشه، برخورد جاهلانه با قوم بشه در اثر عدم تبیین، اون تعلیل المشترک بین المفهوم والمنطوق، مشترک بین مفهوم منطوق، مفهوم خبر عادل بود، منطوق خبر فاسق بود. خب حالا این تعلیلی که مشترک است، این تعلیل یکون قرینتن، یکون اون تعلیل قرینتن علا انه، قرینه است بر این که شأن چنینه، لیس لها مفهومون، بعد از این که شما تعلیل رو مقدم کردید بر اطلاق صدر، معلوم میشه که نمیتونید اینجا مفهوم گیری بکنید. پس حتی جاهای دیگه هم اگر قضیه شرطی مفهوم داشته باشه، اینجا مفهومداریشو نمیشه پذیرفت. منتها مرحوم آخوند با ولایخفا جواب میده این رو، و اون اینه که میگه درسته این اشکال اشکال واردی است، اماش چیه؟ اماش اینه که اون انتصیبو قومن به جهالتن، لفظ جهالت رو به چه معنا میگیرید؟ درسته در لغت جهالت به معنای عدم علمه، که هم در خبر فاسق هست هم در خبر عادل، هیچ کدوم علم‌آور نیستن. اما عرفن در عرف متشرعه جهالت به معنای اقدام سفیهانه است، اقدام سفیهانه ای که شایسته نیست. خب اگر جهالت به این معنا باشه، در خبر فاسق این معنا وجود داره. اگر به خبر فاسق اعتنا بکنی اقدامش سفیهانه میشه، اما اگر به خبر عادل اعتماد کنی اونجا نمیگن برخوردت برخورده سفیهانه بوده. و ما میدونیم که در فرهنگ دینی ما در کتب روایی جهل رو غالبا در مقابل عقل قرار دادن نه در مقابل علم، کما اینکه مرحوم مظفر در این زمینه تحقیق خوبی داشت. اینم توجه کنید. ولا یخفا، مخفی نماند. میخوایم این اشکال رو برطرف کنیم ها، بگیم آیه مفهوم دارد، آیه مفهوم دارد. خب ان الاشکاله، اشکال این که اون علت، علتی که در زیل اومده شامل خبر عادل هم میشه، پس مفهوم نگیرید. انما یبتنی، این اشکال پایه‌گذاری شده، علا کون الجهالته به معنا عدم العلم، برای اینکه جهالت رو به معنای عدم علم بگیریم، در مقابل علم بگیریم. جهل به معنای عدم علم اگر باشه بله، در حالی که ما ان دعوا انها به معنا سفاهه، در حالی که ادعای این که اون جهالت به معنای سفاهته. سفاهت یعنی چی؟ و فعل ما لا ینبغی صدوره من العاقل، یعنی انجام دادن کاری که شایسته نیست از عاقل سر بزنه. پس جهالت به معنای سفاهت، سفاهت هم که انجام فعل ناشایست باشه. این دعوا غیر بعیدتن، و چشم گفتم چون در فرهنگ دینی ما جهل در مقابل عقل، جهالت به معنای انجام کار سفیهانه است نه در مقابل عدم علم. و اعتنا به خبر فاسق به این معنا جاهلانه است، اما اعتنا به خبر عادل جاهلانه نیست، برخورد سفیهانه پیش نمیاد، بنابراین اشکال وارد نیست و مفهوم شرط درسته و از این آیه میشه حجیت خبر واحد رو استفاده کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.